بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد بمعنی پشیمانی، بمعنی تغییر رأی، تغییر اراده، بدا به این معنا در حق خداوند عالم محال است، چه در قسمت تشریعیات چه در قسمت تکوینیات. و این که در روایات کثیره وارد شده بدا لله، باید بفهمیم معنی این بدا چیه. این بدا که نسبتش به خدا داده شده، این معناش چیه؟ معناش تغییر رأی، تغییر اراده، پشیمانی، این نیست. می فهمد اما بدا در احکام در درس قبلی حلاجی شد. معناش چیه؟ معناش این شد که خداوند عالم حکمی را انشاء می کند بدون اینکه غایت این حکم را بیان بکند. مصلحت در این است که غایتش بیان نشود، که تا که آدم خیال بکند که این همیشگیه. مصلحت در اینه بعد از مدتی نسخ بشه، یعنی بیان انتهای عمر این حکم بیان بشه. یا خداوند عالم لمصلحتین حکمی را انشاء می کند در حالتی که جد مرادش نیست که جدن این حکم را انشاء بکند. امتحان است، اختبار است، سوریه. منتها مصلحت در این است که به مردم اعلام نشود که این حکم امتحانی است، سوری است، جدی نیست. مصلحت اختزا می کند ابلاغ نشه، اعلان نشه. بعد از مدتی زود یا دیر نسخ بیاد، یعنی به مردم اعلام بشود که بابا این حکم اختباری بوده، امتحانی بوده، سوری بوده، جدی نبوده. مصلحت. خب این در احکام که در درس قبلی منحلاتی شد و در درس امروزمون هم باز یه بار تکرار خواهم فرمود این مطلب را که الان عرض کردم که در احکام معنی بدا چیه. تکرار. اما بدا در تکوینیات، اون معناش این است که خداوند عالم مصلحت می‌بیند اظهار ثبوت شیئی را. مصلحت در این است که خدا اظهار بفرماید ثبوت یک شیئی را. مثلا اظهار بشود که بلایی بر قومی نازل خواهد شد، چنین اظهار بشود. مصلحت در این اظهاره. در حالتی که خدا میدوند که این عمل انجام گرفتنی نیست، بلا از اینها برطرف خواهد شد، خدا خودش میدوند. اما مصلحت در اظهاره که بلا نازل میشه بر فلان قوم. به نبی و ولی وحی الهام میشود این مطلب که مثلا بلا نازل خواهد شد بر فلان قوم، به توسط نبی و ولی اخبار بشود. گاه گاهی اخبار بود، این نکته را غفلت نکنیم، گاهی اخبار بود، گاهی فقط اظهار بود. یعنی گاهی خداوند عالم به نبی یا ولی الهام می فرمود که چنین امری اتفاق خواهد افتاد. نبی و ولی هم به مردم خبر می دادن که بله آماده باشید که بلا نازل خواهد شد در اثر طغیان تون مثلا. گاهی اخبار، گاهی بدون اخبار فقط اظهار بود. مثلا برای قوم آثار بلا ظاهر می شد، از اون آثارش پی می بردن که می خواد بلا نازل بشه ها، فقط اظهار، بدون اینکه به طریق نبی، به طریق وحی الهام اخبار بشه، فقط اظهار. مثل اینکه گاه انسان ابر و بند بساط هوا را می بیند ظاهر، که خوب می خواد باران بیاد، می خواد برف بیاد، ولی از دنبال مطلب اطلاعی ندارد که این ابرها و این برنامه ها، این جو کذایی زائل خواهد شد و بارانی هم نخواهد آمد، اطلاع ندارد. خلاص آقا، بدا در تکوینیات اینجوریه، مصلحت در این است که مطلبی اخبار بشود یا اظهار بشود در حالتی که فی علمهی تبارک و تعالی این عمل محقق نخواهد شد. منتها مسئله در این است که ثبوتش به مردم برسد ولی محوش به مردم نرسد، که این محو خواهد شد محقق نخواهد. نبی و ولی به عالمی لوح محو اثبات، که یکی از الواح به نام لوح محو اثباته، خب لارتقاء نفسهی اتصال دارد. نبی و ولی به عالم لوح محو اثبات، لذا وحیاً او الهاماً اطلاع پیدا می کند که چنین عملی رخ خواهد داد. ولیکن از محوش بسا هست بی اطلاعس، ممکن است که از محوش هم مطلع باشد، منتها فقط مصلحت ایجاب می کند ثبوتش به مردم برسد، محوش به مردم نرسد. گاهی بعضی از بندگان خدا مثل اشرف الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای اون حضرت علیه السلام، اینها نفسشون خیلی بلند و بالاست، ارتباطشون با عالم حق خیلی قویست، به طوری که اینها ارتباط دارن با عالم لوح محفوظ. این یک لوح دیگریست، اون لوحی که قبلا گفتیم لوح المحفوظ و الاثباته، این عالم عالم المحفوظه. عالم لوح محو اثبات مطالبی ماه و کائن ما یکون اونجا ثبته که هم اثبات دارد هم محو دارد. عالم لوح محفوظ اون عالم است که بله ماه و کائن یا ما یکون اونجا ثبته و اون دیگه محو شدن ندارد، فلذا اسمش لوح محفوظه نه لوح محو اثبات. بله این دیگه شاید برای همه انبیا میسور نبوده، برای همه، ولی برای اشرف مخلوقات و برای اوصیایش علیه السلام چنین نفس راقیه وجود داشت که ارتباط داشتن با عالم لوح محفوظ که مطالب را مطلع بودن. بله که اطلاعه تبارک و تعالی علی ماه و کائن به همون شکلی که هست مطلعم. پس بدا در تکوینیات عبارت از این شد که مصلحت اقتضا می کند مطلبی از تکوینیات اظهار بشود یا مطلبی به او اخبار بشود، اظهار یا اخبار بشود. بعدا برداشته شود. چرا برداشته میشه؟ این چجوریه؟ بعضی چیزها یا اخبار یا اظهار میشه بعدم برداشته میشه، این چجوریه؟ ها معلق بوده به یک شرطی، این که ثابت شده معلق بوده به یک شرطی، منتها این معلق شدنش به مردم نرسیده، یا به اون نبی و ولی که وحی الهام شده معلق شدنش به او نرسیده، فقط ثبوتش رسیده. به فرعون قوم بلا نازل خواهد شد، دیگه اینش گفته نشده اگر به بیابان نریزن، جریه نکنن، التجا نداشته باشن، تزرد و زاری نداشته باشن، بلا نازل خواهد شد و الا بلا از اینها مرتفع خواهد شد. چنان که گاهی چنین چیزی اتفاق می افتاد، نبی خبر می داد بر نزول بلا و تعلیقش ابراز نمی شد، بعد مردم می ریختن، قیامتی را می انداختن، جریه و زاری و التجا و فلان، بعد می دیدن این جلا برطرف شد، معلق بوده. یا مثلا اظهار اخبار شده نزول بلا، این نزول امری، ولی مانعی، اگر مانعی نداشت، نه که معلق به یک شرطی، مشروط به این که مانعی نداشته باشد و از این داشتن مانع خبر نداشتن اینها، بعد معلوم شد که مانع. مثلا مانع چی؟ قوم اهل طغیان است، به خاطر اهل طغیان بودنشون بله اینها مستحق بلا شدن، خبر داده شده به اینها که بلا نازل میشه، ولی مانعی دارد. مانعش چیه؟ اون طغیان را ادامه بدن، اما اگر اون طغیانشون را ادامه ندن، نه، این بلا دامنگیرشون نخواهد شد. بلا نازل می شود به اینها اخبار اظهار شده، اما لولا المانعش به اینها اظهار اخبار نشده، بعدا مانعی پیش آمده و برطرف شده. این معنی بدا در تکوینیات ممکنه به ذهن آدمی میاد که در روایات که بدا گفته شده، آخر بدا این است که پشیمانی انسان یه چیز را اراده بکند و بعدا عواقبش فکری بکند و پشیمان. این در ماها باید بدا گفته شود، اما در روایات بدا لله هم هست، یعنی خدا پشیمان شده. مثلا میفهمن این از باب تشبیهه، یعنی همینطور که در ماها گاهی بله یه چیزی اراده می شود و بعد پشیمانی، خداوند عالم هم گاهی ثبوت شیئی را بله اخبار یا اظهار می کنن، ولی تعلیقش یا مانعش ابراز نمی شه. این وضعی که در خداوند عالم پیش میاد تشبیه شده به اون وضعی که در ما مردم پیش میاد، تشبیه بله، اون وقت تشبیهن اون هم اسمش گذارده شده بدا، بدا لله، منباب تشبیه این کلمه بدا در خداوند عالم به کار رفته. مطلب بسه، یه جمله هم بگویم و تطبیق انشاءالله تعالی. گفتیم که در دو موردیست که خاص مخصصه، بعد توضیح دادیم که ممکنه نسخ هم باشه، همه جا هم تخصیص محتمله هم نسخ محتمله. فرق نسخ و تخصیص با اینکه در لابلای کلماتمان همیشه تذکر دادیم، در آخر بحث جداگانه میخواد تذکر بده. تخصیص نسخ، اول اونجا را فرض بکنم که عامی قبلا آمده اکرم العلماء، بعد از مدتی حالا قبل حضور وقت العمل یا بعد حضور وقت العمل، بعد آمد ناتکرم فساق العلماء. گفتیم این ممکنه تخصیص باشد در اون عامی که اول آمده اکرم العلماء، ممکنه ناسخ باشد. فرقش چی میشه؟ اگر تخصیص باشد، تخصیص معناش این است که فساق از اولش کنارن، از دستور اکرم از اول کنارن. منتها مصلحت در این بوده تخصیص زودتر نیاد، یه قدری دیرتر بیاد، مصلحت اقتضا کرده، ولی خروجش از اول، معنی تخصیص از اول خارج. اما اگر نسخ باشد، معنی نسخ این است که نه، از اول که عام آمده همین برای عموم آمده، بله عموم، بله از اول، بله خروجی نداره. ایده خارج بوده؟ نه، حکم مال همگان بوده، اکرم العلماء. منتها یه مدت که گذشت، کم یا زیاد، اونجا نسبت به یک قسمتی نسخ شد، ولو به کلی نسخ نشد، نسبت به یک قسمت این حکم برداشته شد. دیگه از این به بعد اکرم العلماء اختصاص پیدا کرد به عدول، از اول مال همگان بوده، از این به بعد اختصاص پیدا می کند به عدول. این فرق تخصیص و نسخ در جایی که عام قبلا بوده، خاص بعدا آمدش. این خاص یا مخصصه یا ناسخ که فرقش بود. اما اگر خاص قبلا بوده، عام بعدا آمد، اول فرموده است یحرم و اکرام فساق علما، یحرم و اکرام فساق علما. بعد از مدت یا زود یا دیر آمد که اکرم العلما. اینجا یا اون خاص قبلی مخصص این عام بعدیه، یا این عام بعدی ناسخ اون خاص قبلیه، فرقش چی میشه؟ اگر اون خاص قبلی را مخصص بگیریم، لا فکران خصاق العلماء مخصص بگیریم، یعنی این حکم همیشه جیه، همیشه همین، اول تا آخر حکم همیشه یحرم و اکرام فساق العلماء. قبل از آمدن عام همین بود، بعد از آمدن عام هم همینه، یحرم و اکرام فساق العلماء. از اول بوده، بعد از آمدن عام هم همین ادامه دارد، یعنی مخصص دیگر عام را تخصیص میزند. اما اگر عام ناسخ اون خاص باشد، معناش این است که تا حال اکرام فساق علما حرام بود، الان که این عام آمد دیگه عام فراگیر است و همگان واجب الاکرامند، چه اونها که عادل چه اونها که فاسق. بارها این فرق گفته شده بود، باز هم تذکر داده شد، نسخ و تخصیص. کتاب مرحمت بکنه تخصیص. خب حالا درس من دو روزم باشد انشاءالله. بله حالا زوده، مثل این که حوزه گرم و برقرار، از حالا چرا تعطیل بکنیم؟ یه دو روز هم غنیمت مبحث مطلق و مقید، تعریفش را انشاءالله میرسیم، مقدار پیش میریم. بله بدا در احکام را معنا کردیم دیروز و امروز هم باز معنا می کنیم انشاءالله چند لحظه بعد، بدا در احکام را. و اما بدا فی تکوینیات، بدا در تکوینیات، به غیر ذاک المعنا، بدا به غیر اون معنا که تغییر اراده و پشیمانی و نه، در خداوند عالم تغییر اراده و پشیمانی نه در تشریعیات معقوله، نه در تکوینیات معقوله. و اما البدا فی تکوینیات به غیر ذالک المعنی المحال فی حقه تعالی، به غیر اون معنایی که در حق خداوند عالم محال است، به غیر اون معنا، فهو مما دل علیه روایات المتواتره، اخبار متواتره داریم در مورد بدا لله، در تکوینیات بدال الله اخبار متواتره دارد. ببینیم معناش چیه. کمال اخبار و مجمله، مجمل این بدا در تکوینیات اینه: ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیته به اظهار ثبوت، خداوند عالم گاهی مشیتش تعلق میگیرد به اظهار ثبوت که بر فلان قوم بلا نازل خواهد شد. اظهار ثبوت، اظهار ثبوت چیزی که یمحوه خداوند میداند این بعدا محو خواهد کرد، نخواهد گذاشت به مرحله عمل برسد. حالا توضیحشم تو سطح دیگه میاد، یعنی چه اظهار بکند چیزی را که یمحو. لحکمت دائیه الى اظهاره، مصلحت اقتضا میکند که خداوند عالم این مطلب را اظهار بکند که بر فلان قوم بلا نازل خواهد شد. ان الله تبارک و تعالی اذا تعلقت مشیته به اظهار ثبوت ما یمحو الهما اوها، این مطلب را به طریق الهام، الهام یعنی تابش، اشراق، که یک دفعه به قلب کسی یه چیزی می افتد، این الهامه. اما وحی به توسط مثل ملک، امثال ملک، بالواسطه به او برسد. بله، اذا تعلقت مشیته به اظهار ثبوت ما یمحو الهما اوها الى نبیه او ولیه ان یخبر به، که برو به مردم خبر بده که بلا نازل خواهد شد. مع علمه به انه یمحو، حالا نبی و ولی هم اطلاع پیدا می کند که این محو شدنیه، اونم اطلاع پیدا بکند. او ما عدم علمهی بهیانه، فقط همون اندازه اطلاع دارد که خدا دستور داده برو به مردم خبر بده بلا نازل میشه. همین ما عدم علمهی به، نه نبی و ولی هم که ملهم هستن اطلاعی ندارن از دنباله مطلب. لما اشیر الیه، در درس قبلی اشاره شد من عدم الاحاطه به تمام ماجرا فی علمه تعالی. خب نبی و ولی به تمام ماجرا فی علمه احاطه ندارن که، محدود علمشان نسبت به علم خدا. خب این چطوری نبی یا ولی خبر میدهد به نزول بلا بدون اینکه علم داشته باشد بر محوش؟ پس این چه اخباریست بدون علم به محو؟ یا به خاطر فقدان شرط این جمله را برسیدا، فقدان شرط یا به صورت وجود مانه، که از اون فقدان شرط و از اون وجود مانه خبر ندارد نبی. و اینما یخبرو بهی، نبی که میاد خبر میدهد بلا نازل خواهد شد، لانه حال الوحی او الالهام، چون این نبی در حالی که وحی میشه یا الهام میشه، لارتقاء نفسه زکیه، چون نفس زکیه او در ارتقا دارد، ترقی دارد، و اتصالهی به عالمی لوحی المحو و الاثبات، اتصال دارد بر عالمی لوحی محو اثبات، نه لوح محفوظ، به عالمی لوحی محو اثبات که مطالب گاهی در اون لوح ضبط میشه، مطالبی که بعد محو شدنیه در اون لوح ضبط میشه. اطلاع علی ثبوته، به خاطر ارتقاء نفسش به عالم لوح محو اثبات، از ثبوتش مطلع شده، ولم یطلع علی کونه معلق، ولی خبردار نشده از که این شرطی دارد. ولم یطلع علی کونه معلقا علی امرین، مشروط است به یه چیزی که اون چیز واقع نخواهد شد. معلق بر این است که نریزن به بیابان، برن سراغ جزع و عبادت و ناله و التماس، و اونها هم میرن به بیابان، میریزن التماس میکنن، بلا بر میگردن. اطلع علی ثبوته ولم یطلع علی کونه معلقا علی امر، مشروط به یک شرطی است که اون شرط غیر واقع، یا معلق است بر عدم مانع، معلق بر این است که طغیانشون را ادامه بدن، ولی خبر ندارد که اینا طغیانشون را ادامه نخواهند داد، نادم و پشیمان و تائب خواهند بود. بله، توبه و ندامت مانع است، ولی خبر ندارد. قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشا و یثبت، در عالم لوح محو اثبات خدا بعض مطالب را اثبات می کند، گاهی او را هم محو می کند. نعم من شملت کل عنایت الالهیه، اونها که عنایت خاصه خدا شامل حالشون بوده، و تسلت نفسه الزکیه به عالم لوح المحفوظ، نفس زکیه اش متصل شده به عالم لوح محفوظ، که هرچی در اون لوح ثبت شد دیگه محو شدن ندارد به اون عالم. الذی هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الکتاب، همون اون لوح را میگوید ام الکتاب. بله، من شملت کل عنایت الالهیه ینکشف عنده الواقعیات علی ماهیه علیها، واقعیت اونجوری که هست سلام علیکم براشون منکشف میشه، اونجور که هست. کما ربما یتفق الخاتم الانبیاء ولی بعض الاوصیاء، چنانچه این مطلب اتفاق می افتاد برای اشرف مخلوقات و برای اوصیائش علیهم الصلاه و السلام. بعض الاوصیاء همون ائمه اثنا عشر منظوره. و کان عارفا علی الکائنات، می باشد عارف بر کائنات، کما کانت و تکون، ما کان و ما یکون را عارف. این مالی تکوینیات بود که به این شکل دوباره تکرار بکنیم که در احکام بدا چجوریه، در درس قبلی گفته شدیه. نعم عزاله ربما یوها الیه حکم من الاحکام، وحی می شود بر نبی و ولی حکمی از احکام که فلان عمل واجبه، بل حکمی از احکام الهام میشه. تارتن بما یکون ظاهرن فی الاستمرار و الدوام، حکم تارتن به نحوی، بله وحی می شود که اون وحی ظهور دارد در استمرار، وحی می شود که مثلا نماز جمعه واجبه، خب انسان به ظاهرش نگاه میکنه، خیال میکند این همیشگیه، دوام و استمرار، چون روی مقدمات حکمت هر مطلقی ظهور دارد در دوام و استمرار. ما انه فی الواقع له غایه، نگو نه دائمی نبوده، 10 سال دیگه 50 سال دیگر این برداشته میشه. بله، له غایه و حد و اگنه ها به خطاب ناخر، خطاب بعدی میاد تعیین میکند اون حد نهایی را. و اخرا بی ما تارتم وحی میشود به نحوی که یکون ظاهران فی الجد، فیلان عمل واجبه، انسان خیال میکند که این وجوب وجوب جدیه، بلی وجوب جدی، ما انه لا یکون واقعا به جد، در حالتی که جدی نبوده، امتحانی بوده، حکم امتحانی مثل امر به ذبح اسماعیل علیه السلام، بل مجرد الاختبار و الابتلاء. دوباره برمی گرده به تکوینیات. این دو سه ساعت مال تشریعیات بود که دیروز توضیح داده شد، باز برمی گرده به تکوینیات. کما انه یؤمر وحیا او الهاما، نبی و ولی مأمور می شود به طریق وحی یا الهام، بالاخبار، برو خبر بده، به وقوع عذاب و غیرهی، که عذابی میاد یا غیر عذابی میاد، از آینده خبر بده، مما لا یقع خبر بده، در حالتی که فی علمه تعالی از اون چیزهاییست که لا یقع محو خواهد شد. لعجل حکمت فی هذا الاخبار، مصلحت در این است که نبی و ولی برن چنین چیزی را خبر بدن، مصلحت ایجاب کرد. اوزاکل اظهار، یا مصلحت اختزا می کند چنین اظهاری را که بله برای مردم آثار بلا ظاهر بشود، خیال بکنن که بلا میاد بعدن ظاهر. لعجل حکمت فی هذا الاخبار اوزاکل اظهار، فبداله تعالی، که در اخبار متواتره داریم بداله تعالی، بدا به معنی انه یظهر ما امر نبیه او ولیه به عدم اظهاره اولا. بدا یعنی خداوند عالم ظاهر می کند، بله عدم بلا را ظاهر می کند، عدم بلا را، که امر نبیه او ولیه به عدم اظهاره اولا. به نبی و ولی دستور داده که شما از اول به مردم نگید که این حکم محو شدنیه. بله عبارت دقت بکنید، و یبدی ما خفی یظهر، و یبدی ما خفی ثانیان، دستور میدهد که این اولا به مردم نگویید، بعد ثانیان اظهار و ابداع میشه. پس چرا بدا گفتن؟ آخه من بدا را در بنی نوع بشر به کار میبرن، خودشم به معنی پشیمانی. بدا در خداوند عالم، آخه بدا لله چرا تعبیر شده؟ و این نما نسب الیه تعالی البدا مع انه فی الحقیقت الابدا، در حالت که در خدا بدا نیست، زهره نیست. بدا ای زهره ما خفیه، معنی بدا اینه، زهر ما خفیه، و این زهر ما خفیه در بنی نوع بشر معقوله. زهر در خداوند عالم زهر ما خفیه نیست، از هر ما اخفا، چیز را خداوند عالم مخفی نگه داشته بعدن اظهار. متوجه شدید آقا؟ زهر ما خفیه در خدا نیست، در خدا از هر ما اخفاست. و این نما نسب الیه تعالی البدا مع انه فی الحقیقت الابداع الاظهار لکمال شباهت ابداعه تعالی کذالک بالبدا فی غیره. ابداع کذائه در خدا شباهت دارد بر بدا در غیر خدا، روی این شباهت در خدا هم بدا به کار رفته. بله و فی با ذکرنا کفایه فی ما هو المهم فی باب النصر ولا داعی الى ذکر تمام ما ذکروه فی ذاک الباب کما لا یخفا الا اولی الالباب. ثم لا یخفا ثبوت ثمره بین تخصیص و نسخ، مخفی نماند، ثمره واضح است بین این که یه خاصی مخصص باشد، ناسخ باشد یا منسوخ باشد. بعد لا یخفا ثبوت ثمره بین تخصیص و نسخ، ضرورت انه علی تخصیص، بدیهی است که بله این خاص را اگر مخصص قرار بدیم، این خاصی که آمده لا تکرم فساق العلماء، این مخصص قرار بدیم، علی تخصیص یبنا علی خروج الخاص ان حکم العام رأسا، معنی تخصیص اینا که فساق العلماء از اولش که فرموده اکرم العلماء، از اولش اینها کنار بودن، منتها دیرتر گفته شده. تخصیص من اول امضا رو حساب میکند که عام قبلا آمده، خاص بعدا آمده، دارد امضا رو حساب میکند. این خاص بعدی مخصص اون عام قبلی باشد یعنی چی؟ ناسخ او باشد یعنی چی؟ توضیح خوبی دارد. ضرورت انوان تخصیص ببنه علا خروج الخاص بنا گذارده می شود بر این که فساق العلماء خارجن از حکم عام رسن، از اول سخون عام آمده بود و علی النسخ، اما بنابر این که ناسخ بدانه یبنا علی ارتفاع حکمه انهم این هینه، از اون موقعی که لا تکن فساق العلماء آمد، از اون موقع اون حکم وجوب برداشته شد و الا تا اون موقع حکم وجوب مال همگان بود، اکرم العلماء مال همگان بود، فاسق و غیر فاسق. از اون وقتی که این خاص آمد برای قیچی خورده فی ما دار الامر بینهما، در صورتی که امر دایر باشد، این خاصی که بعد از عام آمده مخصص باشد یا ناسخ باشد فرقش معلوم شد. بله، فی ما دار الامر بینهما فی مخصص، این مال اونجا است که مخصص بعدن آمده، نمیدونیم ناسخ است یا مخصصه، این مال اونجا بود. و اما اذا دار الامر بین المخصصیت و ناسخیت فی الخاص و العام، بله در خاص و عام، یعنی خاص قبلن آمده، خاص قبلن آمده لا فکرم فساق العلماء، عام بعدن آمده، نمیدونم اون خاص قبلی مخصص این عامه یا این عام بعدی ناسخ اوست. خب سمرش معلومه چیه خاص مخصص بودن و ناسخ بودن. فالخاص علی تخصیص، این خاصی که قبلن آمده، جلوتر آمده، بنابراین که مخصص بگیرمش، غیر محکوم به حکم العام اصلا، اول تا آخر فساق خارجه. اول که گفته لا تکرم فساق العلماء، همین است و همین تمام شد. بعدن هم که گفته اکرم العلماء، کاری با فساق ندارد، خرجه و خرجه. کان محکوم و علی النسخ، اما اگر این عام بعدی را ناسخ اون خاص قبلی بگیریم، کان محکوما به من حین صدور دلیله، از اون وقتی که عام آمده این عام میشه فراگیر، فساق غیر فساق همه میشوند واجب الاکرام. انشاءالله شروع